رادیوی آزادی
مجله خبری.
سلام شنونده ارجمندی رادیوی آزادی، مجله خبری است در روز 13 اکتبر سال 2020. در استودیوی پراگا من خیرومان بقازاده و همکارم میزونبی خالقزاد.
سلام و برنامه را با مهمترین تحولات تاجیکستان و جهان پی میگیریم. توجه کنید به سرخطی مطالب روز.
صد امام علی رحمان برای 7 دیگر پرزیدنت شد.
سخنگوی اتحاد اروپا گفت برای اجرای عهده‌داری هایش در برابر سازمان امنیت و همکاری اروپا تاجیکستان باید تلاش بیشتر به خرج دهد.
رحمت الله زاهیروف گفت نتیجه های انتخابات را قبول ندارد.
این همه مطالب در دوام یک ساعت بعدی تقدیم شما می شود. شرمنده ارجمند، حالا از خبرهای آخرین ساعت شروع می کنیم. همکارم کیومرث مرسیتا، بفرمایید.
تشکر. خبرها را از تاجیکستان آغاز میکنیم. کمیسیون مرکزی انتخابات تاجیکستان روز 12 اکتبر اعلان کرد که رئیس جمهوری فعلی امام علی رحمان با بیش از 90% رأی مردم برنده انتخابات پرزیدنتی شده است. امام علی رحمان 28 سال باز در سر قدرت است. 4 نامزد دیگر در انتخابات روز 11 اکتبر در مجموع 8% آوازها را به دست آوردند. مقامات میگویند که انتخابات با رعایت همه معیارها برگزار شد و نامزدها نیز از جریان و نتیجه آوازدهی راضی اند، اما مخالفان و منتقدان در خارج و داخل میگن که نتیجه های انتخابات را نمیپذیرند. یک خبر دیگر هم وابسته به انتخابات تاجیکستان است. مقامات میگن که جریان انتخابات روز یکشنبه را حدود 150 ناظر بین المللی از کشورهای اتحاد دولت های مستقل و 7 نفر از دفتر نهادهای دموکراتیک و حقوق انسان هم نظارت کردند. کاتیا اندروت، سخنگوی دفتر نهادهای دموکراتیک و حقوق انسان، یک نهادی وابسته به سازمان امنیت و همکاری در اروپا، روز 12 اکتبر در صحبت با رادیوی آزادی گفت که هیئت خرد کارشناسان آنها روند انتخابات را تنها در دوشنبه نظارت کردند و به منطقه ها سفر نداشتند. او گفت
دفتر نهادهای دموکراتیک و حقوق انسان یک چند شکل مشاهده انتخابات ها را دارد. انتخابات پرزیدنتی تاجیکستان را که دیروز برگزار شد، یک گروهی خردی ناظران مشاهده کردند. گروه از 7 کارشناس عبارت بود که تنها در پایتخت شهر دوشنبه قرار داشتند. هیئت نظارت انتخابات روز 28 سپتامبر کار خود را آغاز کرد و این تیم تا 17 اکتبر در تاجیکستان میماند.
خانم اندروز گفت که ارزیابی نهایی کارشناسان با شمولی مشورت ها جهت اصلاح روند انتخابات تقریبا پس از 8 هفته نشر خواهند شد. وی گفت که کارشناسان بیشتر روی تشکیل و یا مدیریت مرکه انتخابات، سرمایه گذاری مرکه تبلیغاتی و شیوه بازتاب انتخابات در رسانه ها تمرکز خواهند کرد. درگیری های نو میان نیروهای ارمنستان و آذربایجان بر سر قره‌باغ کوهی صورت گرفته است. هر دو طرف یکدیگر را به نقض آتش بس به میانجیگری روسیه متهم می کنند. توافق آتش بس روز 10 اکتبر در مسکو حاصل شده بود. وزارت دفاع آذربایجان روز 12 اکتبر ارمنستان را متهم کرد که به این سازش پایبند نیست. آذربایجان روز گذشته از حمله موشکی یا راکتی ارمنستان به شهر گنجا خبر داد و گفت که در جواب به نیروهای ارمنی حمله های هوایی کرده است. ارمنستان این ادعاهای آذربایجان را رد کرده است. از زمان آغاز موج نوی درگیری ها میان آذربایجان و ارمنستان در روز 27 سپتامبر امسال از دو طرف صدها سرباز و غیر نظامی کشته شدند. مقامات وزارت تندرستی ایران روز 12 اکتبر گفتند که در یک شبانه روز اخیر بیش از 270 نفر مبتلا به کرونا ویروس نو جان خود را از دست دادند. روز شنبه نیز شماره قربانیان بیماری همگیر در ایران بیش از 250 نفر اعلام شده بود. آمار رسمی کرونا ویروس در ایران بیشتر توسط وزارت تندرستی اعلام می شود و پیوسته مورد شبهه بود است. سخنگوی وزارت بهداشت ایران درباره بیش از 200 مورد ثابت شده بیماری در شبانه روز اخیر خبر داد و گفت که شمار عمومی گرفتاران در این کشور با کرونا ویروس به بیش از 504 هزار نفر رسیده است. خبر دیگر هم وابسته به کووید 19 است، اما از تاجیکستان. وزارت تندرستی تاجیکستان میگوید که روز 12 اکتبر 38 مورد ثابت شده بیماری کرونا ویروس نو را ثبت کرد. به اطلاع رسمی از 3 اپریل، یعنی از زمان اعتراف موجودیت ویروس در کشور تا کنون، کرونا ویروس به 10260 کس سرایت کرده است. بیشتر از 9100 نفر آنها شفا یافتند و 79 کس جان خود را از دست دادند. متخصصان باور دارند که آمار رسمی بیانگر مقیاس واقعی بیماری و تلفات در کشور نیست و تعداد گرفتاران و افتیدگان به مراتب زیادتر از آن است که مقامات میگویند. و پرزیدنت قرغیزستان سورونبای جینبکوف قراری را امضا کرد که بر اساس آن در حدود شهر بیشکک تکراراً وضع فوق‌العاده جاری شد. در قرار جینبکوف آمده است که در رابطه با ادامه کردن وضع نااستوار و خطر به حیات و سلامتی آدمان که بعد از بی‌ترتیبی‌های عمومی به میان آمد در بیشکک تا روز 19 اکتبر حالت فوق‌العاده اعلام کرده می شود.
همکاری ما که مرسیاتا با آخرین خبرهای ساعت بود، برای خبرهای بیشتر سری بزنید با وبسایت رادیو آزادی ozodi.org.
سلام، خبرهای رادیو آزادی رو من مومین احمدی تقدیم میکنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیو آزادی
تبابی نبودن جمعیتون باور درون
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شنوندگان خوش هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
روز 12 اکتبر کمیسیون مرکزی انتخابات و رای پرسی تاجیکستان اظهارات داد که به نظر می رسد هیچ کس را در حیرت نگذاشت. امام علی رحمان غالب انتخابات پرزیدنتی 11 اکتبر اعلان شد. به قول کمیسیون مرکزی انتخابات 900% و یا نزدیک 91% آواز دهندگان رای خود را محض به امام علی رحمان دادند.
این امور چگونه حساب شده است و تا کجا واقعا هم همین گونه است معلوم کردن آسان نیست. بله. چون انتخابات تنظیم شده پرزیدنتی رو کمیسیونی انتخابات های تشکیل و نظارت میکرد که از جانب دولت تعیین شده است. کاری کمیسیونی انتخاباتی این نوبت برای ژورنالیستان هم چندان شفاف و دسترس نبود. در جریان روز ژورنالیستان به داخل کمیسیون راه دادن نشدند.
ولی طوری بسیار ناظران بیرون و مطبوعات مستقل میگویند در انتخابات پرزیدنتی خودکام چنین نتیجه ها را پیشگویی کردن مشکل نبود. همکار ما علیشر ظریفی در باره نتیجه های رسمی انتخابات پرزیدنتی تاجیکستان گزارش می دهد.
کمیسیه مرکزی انتخابات تاجیکستان اعلام کرد که رئیس جمهور فعلی امام علی رحمان در انتخابات روز 11 اکتبر 90% رای مردم را به دست آورده پیروز شده است. بختیار خدایارزاده رئیس کمیسیه روز 12 اکتبر در یک نشست خبری در دوشنبه با اعلان نتیجه های پیشکی انتخابات گفت با طرفداری امام علی رحمان بیشتر از 3,837,000 نفر رای دادند. او افزود از میان 4 نامزد دیگر که در انتخابات شرکت داشتند، رستم لطیف‌زاده از حزب اگراری پس از امام علی رحمان رای بیشتر گرفته است.
عبدالله میراد سنانویچ طرفدار 49,212 نفر 1,17%. غفارزاده عبدالحلیم رازق طرفدار 62,835 نفر 1,49%. لطیف‌زاده رستم برات طرفدار 127,746 نفر 3,03%. رحمت‌زاده رستم طرفدار 90,587 نفر 2,15%.
بختیار خدایارزاده گفت که در انتخابات بیشتر از 85% شماره عمومی انتخاب کنندگان شرکت کردند. وی تاکید نمود که دایر به قانون شکنی های جدی در انتخابات گزارش نگرفتند. هرچند رادیوی آزادی درباره رایدهی از نام دیگران خبر و دلیل های واضح به دست آورد. یکی از کاربران با نام فردوس از جمله در وبسایت رادیوی آزادی نوشته است در جایی که رای داد پسر و سومانی به نظر می رسید. تعدادی از کاربران قبل از روز انتخابات در شبکه های اجتماعی هم نوشتند که هیچ دعوتنامه برای شرکت در انتخابات نگرفتند. این در حال است که رئیس کمیسیه مرکزی انتخابات گفت دعوتنامه برای شرکت در انتخابات سری وقت به ساکنان رسانیده شده است. مسئولان کمیسیه مرکزی انتخابات و رایپرسی میگویند در این کارزار سیاسی 4,221,000 نفر شرکت کردند. اما رحمت الله ظاهروف رئیس حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان که انتخابات را تحریم کرده است مقامات را به دروغگویی متهم کرد. او در صفحه‌اش در فیسبوک با مراجعه به رئیس جمهور مجلس عالی و کمیسیه مرکزی انتخابات گفت اعلانی که کمیسیه گفت تا ساعت 15 تقریبا 71% مردم رای دادن دروغ است. پیمان ملی تاجیکستان یک ائتلاف گروه مخالفین نیز ماه سپتامبر با نشر یک بیانیه رسمی گفت که انتخابات غیر قانونی است چون با معیارهای بین المللی موافقت نمی‌کند. پرزیدنت در تاجیکستان در 7 سال یک دفعه انتخاب می‌شود و نامزد پیروز حق دارد دو بار پای هم در انتخابات شرکت کند. بر اساس تغییراتی که سال 2016 با کنستیتوسیا وارد کرده شد، امام علی رحمان عنوان پیشوای ملت را گرفت و حق دارد به محدودیت در انتخابات‌های پرزیدنتی شرکت کند. ناظران انتخاباتی از کشورهای دوست با تاجیکستان از جمله از کشورهای مشترک المنافع مثل سالهای پیشینه گفتند انتخابات به قانون شکنی های جدی صورت گرفت. ناظران غربی گفتند تا کنون هیچ یکی از انتخابات های تاجیکستان شفاف خالصانه و موافق به معیارهای بین المللی صورت نگرفتند.
گزارش علیشه ظریفی بود. بعد اعلان نتیجه های انتخاباتی که بحث درستی آنها را در ادامه برنامه کارشناسان خواهند کرد، چند همسایه و متفق حکومت تاجیکستان از جمله آنهایی که خود برای طولانی مدت در دست نگه داشتن قدرت و پایمال کنی حقوق انسان انتقاد می شوند، پرزیدنت تاجیکستان را با پیروزی تبریک کردند. دفتر مطبوعات کرمل گفت که پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین در برقه شاد باشش رحمان را با پیروزی چشم راست تبریک کرده است. پرزیدنت چین سی جین پین توسط در یک برقیه تبریکیش که توسط تلویزیون دولتی چین نشر شد گفته است که بروشد روابط چین و تاجیکستان توجه زیاد ظاهر میکند و آماده است به خاطری به گفتش به سطح نو برآوردن همکاری های استراتژی چین و تاجیکستان با رحمان همه جانبه کار بکند.
پرزیدنتان ازبکستان و قزاقستان شفکت میرزای و قاسم جمر توقایف تلفنی تبریک کردند. یکی از اولین نفرانی که روز دوشنبه رحمان را با پیروزی تبریک کرد الکساندر لوکاشنکو بود. تاس می نویسد که لوکاشنکو و رحمان همچنین مسائل جداگانه بین المللی و منطقه‌ای را بررسی کردند که مورد توجه دو جانب می باشد. جزئیات صحبت رحمان با لوکاشنکو که بعد انتخابات 9 آوگوست امسال در بلاروس غالب انتخابات اعلان شد و آن را مخالفان و صدها هزار ساکن کشور قبول ندارند نشر نمی شود.
در داخل تاجیکستان رحمان را با پیروزیش رقیبانی در انتخابات اشتراک کرده تبریک کردند. رقیبانی که به قول منتقدان مخالف و مبارز واقعی کرسی اول حکومت نبودند. گزارش همکارم مولا رجب یوسفی.
چهار نامزد انتخابات پرزیدنتی در تاجیکستان که کمیسیون مرکزی انتخابات آنها را مغلوب اعلان کرد گفتند به نتیجه های آوازهی اعتراض ندارند. آنها در آغاز انتخابات به طرفداری خود در مجموع بیش از 1,000,000 امضا جمع آورده بودند، ولی به اطلاع کمیسیون مرکزی انتخابات همگی 330,000 رأی مردم را صاحب شدند. آنها به سوال اینکه چرا فرق میان امضاهای جمع آورده و رأی های گرفته زیاد است پاسخ ندادند. رئیس جمهور فعلی تاجیکستان که 28 سال این جانب در سر قدرت است روز 12 اکتبر دیگر بار از جانب کمیسیون مرکزی انتخابات برنده انتخابات اعلان شد. منتقدان رحمان میگویند نامزدهای حقیقی را به انتخابات راه ندادند و انتخابات بی رقابت واقعی گذشت. میراج عبدالله رئیس حزب کمونیست به اطلاع کمیسیون مرکزی انتخابات در انتخابات رأی کمترین مردم یا 1.17% آوازها را صاحب شده است، در حالی که قبلا کمیسیون مرکزی انتخابات گفته بود با طرفداری از رهبری کمونیستان 5% مردم امضا ماندند و این به 250,000 کس برابر است. رئیس حزب کمونیست میگوید از رأیی که به او دادند قانع است. او گفت
حقیقت شخصیتی که انتخاب کردیم ما شخصیت تاریخی است و همه حیات جامعه از آن وابسته است. انتخاب پرزیدنتمون انتخاب حقیقی است. من امیدوارم با کمونیستان که در آینده هم حزب کمونیست دستگیری میکنند.
سه نامزد دیگر انتخابات پرزیدنتی نیز به مانند رهبری کمونیست ها گفتند با کمتر از 5% رأی که به آنها دادن قناعت میکنند. رستم لطیف زاده نامزد حزب اگری میگوید
از نتیجه انتخابات من قناعت مند هستم. ما البته کوشش کردیم که تمام امکانیت و قدرت خود رو برای بیشتر گرفتن رأی مردم روانه سازیم، ولی امروز مردم چون این رأی خود رو معین کردن ما این رو اعتراف میکنیم.
رستم رحمت‌زاده رئیس حزب اصلاحات اقتصادی هم عین گپ را تکرار کرد. به سوال ما درباره آن که چگونه 5% مردم به طرفداری آنها امضا ماندند ولی هیچ یک از آنها همان 5% رأی را هم نگرفتند پاسخ روشن ندارند. عبدالحلیم غفارزاده رئیس حزب سوسیالیست میگوید
اینا از خود مردم جمهوری تاجیکستان پرسیدن لازم. من در درون اون کابینت نبودم که سبب اون را دانم. سبب این از اون عبارت است که مردم همین قدر قبول کردند. مادامی که مردم قبول کردند این قابل قدرت قابل قبول است.
بر اساس قانونگذاری تاجیکستان نامزد به مقام پرزیدنتی تنها در صورت ثبت نام می شود که 260,000 یا 5% رای دهندگان به طرفداری و امضا گذاشته باشند. نامزدهای انتخابات پرزیدنتی گفتند در روز انتخابات یگان حالت تقلب را مشاهده و آشکار نکردند، ولی برخی از ساکنان چند حالت تقلب از جمله آوازدهی یک نفر به جای چند عضو عائله را شاهد شدند. چند کاربری رادیوی آزادی هم نوشتند فهرست ساکنان نیست و اگر نفری خواهد در 10 نقطه هم میتواند آواز دهد. با این وضع کمیسیون مرکزی انتخابات و نامزدها وجود تقلب در روز انتخابات را تصدیق نمیکنند. با اعلان نتیجه های انتخابات امام علی رحمان وارد پنجمین مرحله پرزیدنتی میشود. رحمان در انتخابات های پرزیدنتی سالهای 1994، 1999 2006 و 2013 هم غالب اعلان شده است، طرفداران امام علی رحمان به این نظرند که نباید خدمت‌های او را نادیده گرفت. مخالفان رحمان میگویند مقامات به اشتراک نامزدهای مستقل در انتخابات اجازه نمی‌دهند و جریان آوازی هم زیر نظر مقامات و با تقلب می‌گذرد. مسئولان کمیسیون مرکزی انتخابات و رأی پرسی همیشه چنین نظرها را رد کردند. ناظران انتخاباتی از کشورهای دوست با تاجیکستان از جمله از کشورهای مشترک المنافع مثل سال‌های پیشین گفتند که انتخابات به قانون شکنی‌های جدی صورت گرفت. ناظران غربی گفتند تا کنون هیچ یک از انتخابات‌های تاجیکستان شفاف و خالصانه و موافق با معیارهای بین‌المللی صورت نگرفتند.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
ببینید خیرمان، انتخابات پرزیدنتی را در داخل و بیرون تاجیکستان سیاستمداران مخالف حکومت از نزدیک پیگیری میکردند. قبلا نیروهای عمده مخالفین حکومت تاجیکستان پیمان ملی گروهی 24 انتخابات را غیر قانونی نامیدند و سوسیال دموکرات ها آن را بایکوت کردند. نتیجه های آوازی را که با پیروزی رحمان انجامید مورد انتقاد قرار دادند. همکار ما مومن احمدی در گزارش نظری سازمان‌های عمده مخالفان حکومت تاجیکستان به انتخابات پرزیدنتی را خلاصه می‌کند.
مخالفان در خارج از کشور انتخابات پرزیدنتی تاجیکستان را صحنه سازی شده و غیر دموکراتی عنوان کردند. روزی 12 اکتبر کمیسیای مرکزی انتخابات اعلان کرد که با کسب بیش از 90% رأی انتخاب کنندگان امام علی رحمان پیروز شده است. سهراب ظفر رهبری سازمان گروه 24 گفت که آنها نتیجه های انتخابات ریاست جمهوری را قبول ندارند، زیرا آن را غیر قانونی می شمارند. او در یک پیام ویدیویی به رادیو آزادی گفت موقع آنها بعد سال 2016 از زمانی اعلان امام علی رحمان به حیث پیشوای ملت تغییر نیافته است. او گفت
سبب قبول نکردن انتخابات پریزیدنتی و نتیجه آن از جانب حرکت سیاسی گروه 24 این طبق آیین‌نامه ما است که ما را نه تنها دیروز امروز بلکه سال 2016 بعد گذراندن رفراندوم قلبکی، عوض کردن سر قانون و دادن عنوان پیشوای ملت به رحمان امام علی محکوم کرده بودیم. در قیاس هیچ همسایه کشور ما پیشوای ملت ندارند، اما در مراتب زیاد از ما خیلی دارن پیشرفت میکنن و سرعت بلند چی از لحاظ اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی باشد و دور نه در عصر 21 هم ما شاهدی زیاد چنین نفرهایی شدیم که کرسی ها را غصب کرده بودن و به خود در انتخابات ها به 80-90% آواز میدادن، اما در فرصت کوتاه از جانب خود همون مردم با سرنگون.
سهراب ظفر رهبری سازمان گروه 24 بود که صحبت میکرد. محی‌الدین کبیری رهبری حزب ممنوع نهضت اسلامی در تاجیکستان گفت که نتیجه های انتخابات از قبل معلوم بود و تنها این یک معرکه بود که امام علی رحمان به حکومت خود جامعه قانونی پوشاند. حزب نهضت اسلامی تا سال 2015 در تاجیکستان رسما فعالیت میکرد و در پارلمان دو کرسی داشت. در انتخابات پارلمانی ماه مارس 2015 صاحب کرسی نشد. در آشوب ماه سپتامبر سال 2015 این حزب را متهم کردند و ممنوع اعلان نمودند، اتهامی که رهبران حزب اصلا قبول ندارند و آن را نادرست میدانند. برخی از فعالان این حزب در تاجیکستان زندان شدند و باقی به خارج فرار کردند. محی‌الدین کبیری که فعلا در خارج از کشور قرار دارد به رادیو آزادی گفت
پیمان ملی تاجیکستان پیشتر هم انتخابات را غیر قانونی اعلان کرده بود و نتیجه اعلان شده بار دیگر نشان داد که آن نه تنها غیر قانونی بلکه غیر دموکراتی هم هست. با این انتخابات حکومت جمهوری تاجیکستان نشان داد که تمام راه ها و مکانیزم های قانونی تغییر حاکمیت در کشور ما برهم خوردند و برای ملت تاجیک راه دیگری نمیماند که راه های دیگری مصالحت آمیز تغییر حاکمیت و تغییر وضعیت خود را در کشور پیش بینی کند.
در انتخابات پرزیدنتی روز 11 اکتبر در برابر امام علی رحمان 4 نامزد دیگر شرکت داشت که آنها نه بیشتر از 3% آواز گرفتند. امام علی رحمان که 28 سال باز قدرت را در تاجیکستان در دست دارد، بار پنجم است که غالب انتخابات پرزیدنتی دانسته می شود. انتخاباتی که مقامات آن را دموکراتی و مخالفان غیر دموکراتی عنوان می کنند.
همکارم مومین احمدی بود و نظری مخالفان حکومت تاجیکستان که در خارج به سر میبرند. در داخل تاجیکستان تنها حزب واقعا مخالف حکومت سوسیال دموکرات ها پیش از همه با درصدی بلند آوازهای شبهه کرده است که بعد انتخابات اعلان شد.
یادآور می شویم کمیسیون انتخاباتی تاجیکستان گفت که در آوازه روز 11 اکتبر بیش از 85 درصد مردم اشتراک کرده، 91 درصدشان به جانبداری رحمان آواز دادند، آماری که به قول مخالفان از نظر عادلانه و شفاف بودنش مورد شبهه است.
روز دوشنبه افسانه اکبرشاه و همکاری ما در دوشنبه این موضوع را در صحبت با رحمت الله زویرف رهبر حزب انتخابات را بایکوت کرده سوسیال دموکراتی صحبت کرد و نخست از او پرسید آیا او در آوازدهی شرکت کرد؟
ما با انتخابات نرفتیم، تحریم را عملی گردوندیم، لیکن این تا اون درجه مهم نیست. برای آن مهم نیست که علاقه اکثریت مردم تاجیکستان درک کردند که این انتخابات غیر قانونی، این انتخابات کمیسیون انتخاباتی غیر قانونی، غیر کنسونی تشکل داده شده است. نتیجه های این انتخابات با این عبادت گرفتنش این علاقه ضد قانونی میشد. یعنی مردم درک کردند که در تاجیکستان دیگرگونی ها تغییرات ها لازم است و باید که حاکمیت دولتی البته دیگر کرده شود.
به نظر شما نرفتن بخشی از انتخاب کنندگان به انتخابات بر روند و نتیجه انتخابات چی تاثیر میرساند؟
این علاقه تاثیر کرد. برای اون که این کمیسیون مرکزی انتخابات اعلان کرد که 85% زیادتر اشتراک کردند از همه انتخاب کنندگان برای خط انتخاب کنندگان وارد شده، لیکن با حسابای ما همگی 27.28% اشتراک کردند. یعنی معلوم می شود که اکثریت مردم در این انتخابات اشتراک نکردند. یعنی نتیجه این مسئله می باشد که باید انتخابات در تاجیکستان عملی نشده حساب می شود.
و نظر شما به آماری که کمیر اعلان کرده بود چی است؟
باید قید کنم که این آماری که اعلان کرد کمیر، من این اعتراف ندارم، حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان هم اعتراف ندارم. با کدام سبب؟ خطای اول این در روی خط انتخاب کنندگان، در داخل جمهوری 2.6 میلیون انتخاب کننده است. فقط اگر شماره مهاجران مهنت را میگرفته باشیم این از 2 میلیون زیاد است. وقتی که از 2 میلیون زیاد آدم در بیرون است و برای آنها اینجا آواز میتیند، این آوازدهی آیلوی میشد، تقلب کاری میشد، مغیر این علاقه بیچون و چرا 2 میلیون تقلب کاری است.
میگفتید بهای ناظران اتحاد دولت های مستقل و صحه به انتخابات چی تاثیر دارد؟
یکمش گویم که صحه در همچون ناظران اشتراک کردگیشون نی، صحه دست کشید از ناظرم از ناظر بودن در انتخابات پرزیدنتی تاجیکستان. اون چیزی که اینجا یک گروه مایده عمل میکند، این مایده گروه فقط بها گذاری میکنند، آنها ناظران نیستند. آنها فقط بها گذاری کرده انتخابات چگونه گذشت، کدام قانون شکنی ها بود، خودش از جهت حقوقی قانونی بود یا که نبود، این چیز را عمل میگردونه. دویمش که ناظران دولت‌های تیم ایدئل اینها هیچ وقت واقعاً حقیقت را نه درک نمی‌کنند نه طرفدار نمی‌کنند.
شما 7 سال آینده تاجیکستان را چگونه می‌بینید؟
من پیشگویی کردن نیستم، لیکن همین چیز است که بر این 7 سال برای تاجیکستان بسیار وزین می‌شود و ممکن که حتی انقلابی شود.
رحمت الله زایروف رئیس حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان بود، با سوال های همکارم افسانه اکبرشایب پاسخ می داد.
در انتخابات و بعد آن حق نظارت و بهادهی حقوقی به آن به ناظران داده شده است. در انتخابات تاجیکستان تا سال 2015 همیشه در قطار ناظران محلی و حزبی و نمایندگان کشورها عضو اتحاد دولت‌های مستقل طوری در این گزارش هم صدا داد، نقش ناظران سازمان امنیت و همکاری اروپا مهم است. این ناظران با مطابقت کردن آوازدهی و جریان شفافیت و رعایت شدن قانون به معیارهای سازمان امنیت و همکاری اروپا بها می‌دهند. تاجیکستان یک عضو این سازمان بین‌المللی دموکراتی است.
ولی خیرمان مسئله این است که هیچ یک انتخابات گذشته تاجیکستان را ناظران این سازمان دموکراتی و مطابق به معیارهای انتخابات آزاد و عادلانه ارزیابی نکرده است.
بله.
یک نکته جالب دیگر این است که این سازمان سال 2020 نه در انتخابات پارلمانی مهم مرد و نه این نوبت در انتخابات پرزیدنتی ناظران دراز مدت خود را برای مشاهده انتخابات نفرستاد.
بله.
و با یک گروه خرد کارشناسانش اکتفا کرده است.
بله. در باره انتخابات پارلمانی ناظران ماهیمه امسال گفتند که انتخابات پارلمانی در یک محیط برگزار شد که نقض پیوسته حقوق سیاسی و آزادی های بنیادی فضای برای مباحثه های گوناگون اندیش سیاسی نگذاشت و مخالفان اصلی از صحنه سیاسی رانده شدند. و روز 12 اکتبر سخنگوی اتحاد اروپا با نشی اظهارات گفت که تاجیکستان باید برای اجرای عهده‌داری های انتخاباتیش در برابر سازمان امنیت و همکاری اروپا و هم برگزاری انتخابات دموکراتی تلاش بیشتر به خرج دهد. جزئیات این اظهارات در مطلب از همکارم عبدالله اشورف.
اتحاد اروپا با نشر یک بیانیه رسمی درباره انتخابات پرزیدنتی تاجیکستان گفت حکومت باید تلاش های چشمگیری به خرج بدهد تا انتخابات هایش مطابق به معیارهای بین المللی و دموکراتیک و خالصانه صورت بگیرد. در بیانیه رسمی که پیتر ستانا سخنگوی اداره روابط خارجه اتحاد اروپا نشر کرد آمده است، با وجود آن که انتخابات آرام و منظم صورت گرفت، ولی چندی از توصیه های ناظران سازمان امنیت و همکاری اروپا که انتخابات پارلمانی ماه مارس را نظارت کردند، از جمله در رابطه با محیط مطبوعات و دیگر اندیشه سیاسی اجرا نشده مانده است. کمیسیه مرکزی انتخابات تاجیکستان اعلان کرد که رئیس جمهوری فعلی امام علی رحمان در انتخابات روز 11 اکتبر 90.92% رأی مردم را به دست آورده پیروز شده است. بختیار خدایارزاده رئیس کمیسیه روز 12 اکتبر در یک نشست خبری در دوشنبه با اعلان نتیجه های پیشکی انتخابات گفت به طرفداری از امام علی رحمان بیشتر از 3,837,000 نفر رأی دادند. در بیانیه که روز 12 اکتبر نشر شد آمده است، تلاش های چشمگیر ضرور است تا که جریان انتخابات به عهده‌داری های تاجیکستان در نزد سازمان امنیت و همکاری اروپا، دیگر عهده‌داری های بین المللی و معیارهای یک انتخابات دموکراتیک مطابق کرده شود. در بیانیه از جمله به ضرورت آزادی مطبوعات برای انعکاس خالصانه تحولات سیاسی در تمام گوشه های کشور تاکید شده است. حکومت تاجیکستان را سالهای اخیر برای محدود کردن آزادی بیان، سرکوب مطبوعات مستقل و دیگر اندیشان تنقید می کنند. اتحاد اروپا گفته است که حاضر است برای عملی کردن توصیه های ناظران بین المللی برای برگزار کردن انتخابات دموکراتیک با تاجیکستان همکاری کند. در بیانیه آمده است ما یک همکار قابل باوری در امر تقویت همکاری ها، مدرن سازی اقتصاد، رشد منظم و منصفانه اجتماعی و اقتصادی و اصلاحات ساختاری و همکاری های منطقوی میمانیم. قرار است گروهی از ناظران سازمان امنیت و همکاری اروپا تا یکونی ماه دیگر ارزیابی های خود از جریان انتخابات پرزیدنتی را بگویند. در انتخابات بر علاوه امام علی رحمان 4 نامزد دیگر از حزب اگراری، حزب اصلاحات اقتصادی، حزب کمونیستی و حزب سوسیالیست شرکت داشتند و به گفته مقامات انتخاباتی تعدادی بسیار کمی از رأی مردم را به دست آوردند. مخالفان دولت از جمله حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان گفت که در انتخابات شرکت نمی کند زیرا آن غیر قانونی است.
خبر و عکس و ویدیوهای خود را از طریق ایمو، وایبر و واتساپ به این شماره فرستید.
420-724-053-959.
خبر و عکس و ویدیوهای شما در سامانه رادیوی آزادی.
خرامان.
بله.
ولی موقع سازمان عبارت از کشورهای متفق تاجیکستان از حالا معلوم است. در این باره حالا بله. بیاید به گزارش همکارم اسکندر فیروز توجه کنیم.
میشنویم. بله.
کارشناسان نتیجه انتخابات پرزیدنتی در تاجیکستان را پیشگویی شونده ارزیابی کرده میگویند که بعد از حادثه های انتخاباتی رئیس جمهوری بلاروسیه انتظار داشتند که آمار طرفداران امام علی رحمان کمتر اعلان می شود. همزمان کارشناسان تاجیک میگویند که تا 7 سال دیگر جناب رحمان وظیفه رئیس جمهور را اجرا کرده سپس موضوع انتقال قدرت بررسی خواهد شد. کمیسیه مرکزی انتخابات و همپرسی تاجیکستان 12 اکتبر نتیجه های انتخابات رئیس جمهوری که روز گذشته برگزار شد اعلان کرد. طبق آن امامعلی رحمان با کسب بیش از 90% رای دهندگان پرزیدنت تازه انتخاب تاجیکستان اعلان کرده شد. ناظران بین المللی از کشورهای مشترک المنافع از روند انتخابات پرزیدنت در تاجیکستان توصیف کرده آن را نمونه عبرت برای کشورهای دیگر نامیدن. دیمیتری کویتسکی منشی کل شورای بین پارلمانی کشورهای اتحاد دولت‌های مستقل در نشست خبری گفت که در هیچ کشور ندیده است که انتخابات ساعت 6 صبح با رقص و بازی شروع شده در نقطه های رای‌دهی حتی اتاق مادر و کودک وجود داشته باشد. معمولا واکنش ناظران کشورهای غربی از جمله سازمان امنیت و همکاری اروپا از ارزیابی ناظران کشورهای پساشوروی به طور کلی فرق میکند، اما تا حال گروه کوچک این ناظران از سازمان امنیت و همکاری کره اروپا ارزیابی انتخابات اخیر پرزیدنتی در تاجیکستان را اعلان نکردند. در همین حال پرویز ملاجانوف سیاستشناس تاجیک میگوید که نتیجه های انتخابات ریاست جمهوری تاجیکستان بازگوی وضع فعلی در کشور است و معتقد است که امامعلی رحمان 7 سال آینده وظیفه رئیس جمهوری تاجیکستان را خودش اجرا خواهد کرد.
بعد از 7 سال در سر حکومت شد بایگون قرار آیان که مثال کاندیداتور آینده کی خواهد شد، لیکن در دوام 7 سال با فکر دیگر کنیم نمیشود در مورد.
عبدالملک قادیروف تحلیلگری دیگری تاجیک در ارزیابی نتیجه های انتخابات گذشته میگوید که نمیتواند آن را ناشفاف عنوان کند، زیرا به اعتقاد این کارشناسی تاجیک واقعیت این است که ساکنان کشور بیشتر از همه به جانبداری از امامعلی رحمان رای دادند.
در موضوع شفاف بودنش یا که نبودنش اونقدر مهم نیست، ولی به الترناتیوی بود، چون اون 4 نامزد دیگری که بودن اونو همه نامزد های کیسگی بودن که شاید که حتی در قطعی انتخاب بود با طرفداری پریزیدنت آواز دادم.
عبدالملک قادیروف افزود که هرچند نتیجه های انتخابات پیشگویی شونده بودند، ولی فکر نمی کردم که به جانبداری امامعلی رحمان اینقدر فایز بلند می نویسند. فکر می کردم که حادثه های بعد از انتخابات پرزیدنت بیلاروسیا برای آنها سبق می شود. اما تاجیکستان تاجیکستان باقی می ماند و ما نمی توانیم از خط مشی کشیده شده بیرون برویم. عبدالملک قادیروف نیز احتمال انتقال قدرت از پرزیدنت انتخاب شده به نفر دیگر در 7 سال آینده را بعید می‌داند، زیرا به گفته وی تنها نداشتن امکان اجرای وظیفه رئیس جمهوری مثلا بیماری می‌تواند سبب چنین انتقال قدرت گردد. چنین احتمال را تحلیلگری تاجیک جدی نمی‌گیرد.
و این گزارش اسکندر فیروز بود. در ادامه موضوع میرزا نبی، من از تحلیلگر سیاسی عبدالملک قادیروف پرسیدم که آیا او درصدی بلندی آوازهایی را که پرزیدنت امامعلی رحمان به دست آورده است چگونه ارزیابی میکند؟
خب به نظری من این چنین یک رقمی بلند نشان دادن گوینده اون است که اطرافیان امامعلی رحمان خواستند پیام فرستند به مردم و مخصوصا به اون با مخالفین که بغیر از پرزیدنت امروز، پرزیدنت امروز در تاجیکستان نفوذ خیلی زیاد دارد و قدرت اساسی در دست همین نفر است و بغیر از همین نفر مردم کسی دیگری رو انتخاب کرده نمیخواهند و نمیتوان و رقیبان با قول کیسگی او فایزهای خیلی پست گرفتند. این هم نشان دیگری از اون است که اون همه آوازهایی که برای وارد شدن به سبقت اون چند صد هزار آوازی که اونها برای وارد شدن به سبقت گرفته بودن، اونها همه قلبکی بود.
به نظر شما تا کجا تحولات اخیر بیلاروس و قرغیزستان میتوانست در چنین نتیجه های انتخابات تاجیکستان تأثیر گذار باشد؟
شاید اونها هم تاثیر گذاشته باشند، ولی مثل اون که کدام یک اون نماینده بسکن پارلمان روسیه بود، گفته بود که در تاجیکستان حادثه‌های بلاروس رخ نمی‌دهند و می توانیم که آرام باشیم. واقعا حادثه‌های بلاروس همین رقم بلند نشان شاید که یکی از نشان دهنده‌های آن باشد که حکومت میخواست گوید که نوابسته به آن که در بلاروس و قزاقستان چون این حادثه ها رخ داد، در تاجیکستان این چیز امکان ندارد، رخ دادن چون این حادثه ها رخ ندارد و به این خاطر شان دادن چون این رقم بلند یک چاره به آن بود که ما قدرت داریم که وضعیت را تحت کنترل نگه داریم.
تشکر. عبدالملی قادیروف بود با سوال های رادیوی آزادی پاسخ میداد. خیرمان، حالا نوبت به موسیقی دهیم. بله. پس از شنیدن یک ترانه باز به برنامه برمیگردیم.
بله، با ما بمانید. شما شنونده مجله خبری رادیوی آزادی هستید.
شنوندگان ارجمند، روزهای 6 تا 16 اکتبر برنامه های شامگاهی رادیوی آزادی رو می توانید علاوه‌تن در موج‌های کوتاهی زیرین گوش کنید.
از ساعت 7 تا 9 شام رادیوی آزادی در موج‌های 9339 کیلوهرتز برابر با 31 متر و 11725 کیلوهرتز برابر با 25 متر قابل شنیدن است.
از ساعت 9 تا 11 شام در موج های 9340 کیلوهرتز برابر با 31 متر و در موج های 9330 کیلوهرتز برابر با 31 متر نشر می شوند.
در ساعت 10 تا 11 شام در موج های 9530 کیلوهرتز برابر با 31 متر و 11590 کیلوهرتز برابر با 25 متر دسترس می شود.
معلومات درباره موج های ایلوگی رادیو آزادی را از وبسایت ما هم دسترس کنید. www.azadi.org.
زمنان یک چیز به نظرم افتاد خیرمان
بله.
که انتخابات پریزیدنتی تاجیکستان این نوبت چندان مورد توجه مطبوعات بیرونه نبوده است.
بله.
برخی رسانه ها در داخل تاجیکستان حتی اصلا از پیگیری معرکه انتخابات خودداری کرده، تنها نتیجه انتخابات را روز 12 اکتبر نشر نمودند.
بله بله، مشاهده خیلی جالب است. همکاری ما طاهر سفر مطالب جالب نشریه های غربی را گشت و حالا از او میشنویم که آیا درباره انتخابات تاجیکستان در مطبوعات غربی چه ها میگویند.
تلویزیون یورانیوس گفت ناظران اتحادی دولت‌های مستقل در انتخابات این کارزار را باز رقابت پذیر و پاسخگو به اصولهای دموکراسی ارزیابی کردند، ولی منتقدان رحمان که باری پنجم در این مقامش انتخاب شد میگویند مخالفانش در اصل از بازی سیاسی بیرون ماندند. رادیو آلمانی دویچه وله در مطلبی با نام تاجیکستان با جنوبی آلی رحمان نوشته است روز 5 اکتبر امام علی رحمان 68 ساله شد، ولی طوری خود او هم گفته است برای دریافت تحفه کلانترین کمی منتظر شدن لازم آمد. در این گزارش آمده است که تاجیکستان 11 اکتبر انتخابات پرزیدنتی برگزار کرد و با اینکه در این سبقت رسما 4 نامزد دیگر شرکت کردند، کسی در پیروزی نوبتی رحمان شبهه نداشت. نه الکساندر لوکاشنکو بلکه مز رهبری تاجیکستان از میان دیگر رهبران پسا شوروی در سر قدرت طولانی ترین مدت باقی میماند، نوشته است دویچه وله. بیات اشمنت یک محقق مسائل آسیای مرکزی در مرکز مطالعات اروپای شرقی امور بین المللی در برلین به وبسایت دویچه وله گفته است که امام علی رحمان تدریجاً مخالفانش را بیرون کرده، خانواده و هم محله‌هایش از دنگره بیشتر ثروتمند می شوند، ولی ساکنان به سختی روز می گذرانند. وبسایت الجزیره می نویسد که در آینده نزدیک از زمان سر قدرت آمدن امام علی رحمان 30 سال می گذرد و از نظری رهبری از پرزیدنت پیشین قزاقستان نورسلطان نظربایف او پیش می گذرد. در این گزارش آمده است در حالی که نتیجه بحث برانگیز انتخابات پارلمانی در قرقیزستان همسایه باعث ایجاد بی‌بندوباری و نارضایتی مردمی شد، در تاجیکستان با 9.5 میلیون جمعیتش احتمال است که چنین تحولات صورت گیرد. ولی به نوشته این نشریه رحمان و حکومت با چالش بی‌سابقه روبرو است که به قول مؤلف به اقتصادی از پاندمیا آسیب دیده تاجیکستان ربط میگیرد. تحلیلگر اقتصادی در لندن الکس کاکچروف به الجزیره گفته است که درآمد مهاجران در نیم سال اولی سال جاری 15-25% کم شد و این میتواند در آینده مایه بی‌اعتدالی سیاسی و اقتصادی شود. یک حامی معروف حقوق بشر میگوید به خاطر اینکه انتخابات تاجیکستان تنها یک مراسم قانونی کنی حضور رهبر خودکام و برای 7 سال دیگر شد، بسیاری ها در غرب اروپا به آوازدهی در تاجیکستان توجه نکردند، ولی این انتخابات از آن جهت مهم است میگوید استیف سویرلوف که بعد سابقه 28 ساله رهبری در کشور و به طور فراوان پایمال کردن حقوق بشر، این یک دوره نوی بحران حقوق بشر در تاجیکستان می باشد. استیف سویرلوف در یک پیام ویدیویی روز 12 اکتبر به رادیو آزادی گفت:
На фоне ужасной войны между Арменией и Азербайджаном
در پس منظر جنگ وحشتناک بین ارمنستان و آذربایجان، خلای سیاسی در قرقیزستان و تظاهرات در بلاروس، شاید بسیاری ها ندانند که در تاجیکستان انتخابات برگزار شد. اما انتخابات ها در نظام های خودکامه اهمیت زیاد دارند. در اینجا برای اهالی 9 میلیون نفری تاجیکستان اهمیت دارد که در 7 سال گذشته در یک دوره ریاست جمهوری که به پایان رسید شاهدی به طور وحشتناک بد شدن وضع حقوق بشر شدند. در تاجیکستان در حقیقت بحران واقعی حقوق انسان وجود دارد و برای همین مهم است که انتخابات را تحلیل کنیم و بفهمیم که چی معنی دارد و انتخابات گذشته چی داد. زندانیان بسیار سیاسی یکی از حاصل انتخابات گذشته است. تاجیکستان حالا یکی از کشورهای در جهان است که شاید بیشتر از 1000 زندانی سیاسی دارد و صدها نفر آنها از حزب نهضت اسلامی و گروه 24 هستند. همچنین خبرنگاران با مثل دلیر شریفوف و حقوقدانها با مثل بزرگمهر یورف و نوریدین محکموف زندانیاند. در واقع این آمار در مقایسه با دیگر کشورهای دیکتاتوری بسیار بد است. سویرلوف افزود وضع در تاجیکستان را پیگیری کرده از جامعه جهانی تقاضا میکنند که رابطه های خود با دوشنبه را مطابق با نشاندادهای کشور در بخش حقوق بشر براه بمانند.
این نظریه مطبوعات غربی و حامی معروف حقوق انسان و خلاصه چند مطلبی مطبوعات غربی درباره نتیجه های انتخابات تاجیکستان بود که همکارم طاهری سفر گزارش داد.
انتخابات و نتیجه های آن موضوع مهمی بحث های کاربران شبکه های اجتماعی هم بود مرزونبی، و حالا بله. من از همکارم مومین احمدی خواهش کردم که به ما نظرهای کاربران را خلاصه بکنند.
اعلان پیروزی امام‌علی رحمان کاربران شبکه‌های اجتماعی را به گروهی طرفداران او و مخالفانش تقسیم کرده است. گروهی که خود را وطن دوست عنوان می‌کنند، پیروزی امام‌علی رحمان را شکست دشمنان ملت عنوان کرده گفتند، تاجیکستان را آینده روشن‌تر انتظار است. ولی گروه دوم می‌گویند دولت و ملت برای 7 سال دیگر غصب شد و مردم باز مثل پیش در عذاب و قشاقی زندگی می‌کنند. قسم دیگری از کاربران وعده های قبل از انتخاباتی نامزدها درباره ساختن مترو در دوشنبه و قانونی کردن دوزنگی را به هزل کشیدند. در صفحه فیسبوک و اینستاگرام رادیو آزادی بیش از 3000 کاربر به پیروزی امام‌علی رحمان واکنش کردند. علی جان علی جانزاده یک کاربری صفحه اینستاگرام رادیو آزادی نوشته است که دشمنان ملت شکست خوردند و نامزدی ارزنده غلبه کرد. بیشتر کاربران امام‌علی رحمان را تبریک کردند، ولی آنهایی که پیروزی او را به چالش کشیدند ظاهراً با اسم مستعار نظر نوشتند. کاربر دیگر با نام سفیر نوشته است که این یک مرکه دروغ بود و یگان رقابت حقیقی نبود. نصرت الله بگمرادوف کاربر دیگر در صفحه فیسبوک رادیو زودی نوشته است که همه چیز از پیش معلوم بود و انتخابات رویکی در کار نبود. او گفته است از آنی که پول را در این مرکه بیهوده صرف کردند، در خلقی کمبغل تقسیم میکردند، ثواب میگرفتند. بسیاری از کاربران گفتند از قبل غالب انتخابات را میدونستند، برخی نتیجه انتخابات را غیر منطقی خواندند. نجیب اسلامبکوف نوشته است که به هر نامزد تقریبا 260 هزار نفر امضا گذاشته از آنها طرفداری کرده بودند، ولی زمان آوازدهی رأی مردم گم شد. جان جانوف گفته است که آنها پیش از انتخابات طرفدار نامزدها بودند، ولی روز انتخابات از فکرشان گشتند. کاربران نیز بودند که موضوع انتخابات را جدی قبول نکردند و بیشتر با آن با هزل واکنش کردند. برخی با اشاره به وعده عبدالحلیم غفاروف که گفته بود در صورت پیروزی در دوشنبه مترو می‌سازد نوشتند، اکنون آرزوی ساختن مترو تا 7 سال دیگر عملی نمی‌شود. مسلم یک کاربر نوشته است که اگر غفارزاده پیروز می‌شد، راه‌های دوشنبه از تنبشوی خلاص می‌شد و دیگر پیاده نمی‌گشتند. کاربران دیگر وعده رستم لطیف زاده را به هزل کشیدند که گفته بود در صورت پیروزی دوزنگی را قانونی میکند. سفر گفته است که آرزوی قانونی زن دویم گرفتن را تا 7 سال دیگر نمیکند.
مومین احمدی بود با نظر کاربران شبکه‌های اجتماعی درباره انتخابات، برنامه‌های انتخاباتی، نامزدها و نتیجه‌های انتخابات.
Вы ищете новости? Хотите знать, что происходит?
Последние новости, прямой эфир, видео по запросу, регулярные обновления.
Скачайте наше мобильное приложение на двух языках, таджикском и русском.
Шума шунаванде маджалай хабари радио Озоди хастед ва холо хабарҳо аз дигар су. Аз зиндагии воқеи як қишри муҳими ҷомеаи Тоҷикистон, муҳоҷирон. بنابا سبب نبودی کار و درآمد و امکانیت ها سال صدها هزار شهروندان تاجیکستان برای کار به روسیه می روند و این سفرها برای برخی فاجعه بار می انجامد. در روزی که در تاجیکستان مردم آواز می دادند، از روسیه خبری قتل جوان تاجیک یک خانواده را ماتم زده کرد.
کشتار در سرگود برای خانواده غم و اندوه و برای مفتشان در روسیه و تاجیکستان سالهای زیادی را بی جواب گذاشته است. چون و چراهای این موضوع در مطلبی همکارم عبدالله اشرف میشنویم.
در شهر سرگوت روسیه رزوان شاه یوسوفوف جوانی 26 ساله تاجیک را با 3 ضربی کارت کشتند. جسد او را روزی 10 اکتبر پس از انتقال از روسیه در ناحیه جبار رسولوف به خاک سپردند. فیض‌الله امینوف رهبری مرکزی ملی و فرهنگی تاجیکان با نام وحدت در شهر سرگود روز 11 اکتبر در صحبت به رادیو آزادی گفت با مساعدت اعضای مرکز و تاجیکان خیرخواه جسد رضوان شاه یوسفوی 26 ساله روز 9 اکتبر به تاجیکستان فرستاده شد. امینوف افزود در مورد جزئیات قتل این جوان تاجیک او معلومات زیاده ندارد. وی گفت
وقت کم بود، حالا پرسجو کردن، من فقط با ماده رای کردن بودم، برای من یکان خبری مفصل ندارم. این کارا را همشه تحت ندارد دیگه هم و یونیست خودم و میگون زده شده دیگه که پانوسی تحت ندارد این کارا.
الهام باباجانوف یکی از دوستان رضوان شاه گفت او روز 6 اکتبر به آگاه کردن دوستان و نزدیکان به دعوت یک داغستانی به باغ سیمه شهر سرگود رفته است. باباجانوف میگوید رضوان شاه 3 پیش با نفرانی که او را دعوت کردند و بدنش کارد زدند مناقشه داشت. او افزود
این بچه یگون کس به گفتگی نیست، سببش برای چی هیچ که نمیدونم. ششم این واقع شدگی 18 ساعت این بچه نبالیسه زیست، بعد 18 ساعت از دنیا رفت. سه تا کارد دیگه، 2 کارد از 2 بقینش زدگی، 1 کارد از جگرش رسیدگی.
به گفته بابا جانوف پس از کشته شدن رضوان شاه پلیس تنها 1 را بازداشت کرد و حالا حامیان حملگر تلاش دارند او را از عقل بیگانه وانمود کرده از جوابگری رها کنند. گفته می شود رضوان شاه از خردی از پدر محروم شده در تربیه مادرش به وای رسیده است و اکنون کسی نیست در روسیه قاتلان او را به جوابگری کشاند. الهام بابا جانوف دوست رضوان شاه گفت
شما هم تو مردم روس کشه در تلویزیون نشون میده، در اینترنت نشون میده، در تمام جا نشون میده، شما این چیز نشون نمیده. انا ما قپیده، انا پریستو بلخشی تاجیک کشته، شما نشون نمیده.
رضوان شاه یوسفوف در سرگود به تعمیر خانه ها مشغول بوده است و از این راه خرج خود و خانواده‌اش را تامین میکرد. به گفته این نزدیکان رضوان شاه یوسفوف تنها در روسیه با یک زنی داغستانی تبار ازدواج کرده، از او حالا فرزند نداشته است.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیو دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا میخواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724-053-959، کد 420 شماره 724-053-959.
و حالا در این لحظه ها آخرین خبرهای ورزشی را میشنویم از همکارم نرزلوی لطیف.
شروع اولمپی آسیا درخواست های رسمی را از شهرهای داهه قطر و ریاض عربستانی سعودی برای برگزاری بازی های 21 آسیایی در سال 2030 قبول کرد. نقشه های نوی مبارزه با کووید 19 در آسیای مرکزی بررسی شد. شروع اولمپی آسیا درخواست های رسمی را از شهرهای داهه قطر و ریاض عربستانی سعودی برای میزبانی بازی های 21 آسیایی در سال 2030 قبول کرد. کمیته ارزیابی شروع اولمپی آسیا در هفته 3 ماه اکتبر برای بررسی پیشنهادها به هر دو شهرهای نامزد تشریف می آورد. شهر میزبانی بازی های 21 آسیایی در سال 2030 در اسمبلی 39 کلی شروع اولمپی آسیا که 16 دکبر سال روان در شهر مسقط عمان برگزار می شود معین کرده خواهد شد. بازی های 19 آسیایی در خنجوی چین از 10 تا 25 سپتامبر سال 2022 و بازی های 20 آسیایی در ایچی نگویه ژاپن در سال 2026 برگزار می شوند. خبری دیگر، جلسه نوبتی اعضای ریاست سازمان منطقوی ضد دوپینگ آسیای مرکزی در الماتا در شکل آنلاین برگزار شد. در این باره سامانه رسمی کمیته ملی المپی تاجیکستان خبر داده است. به اطلاع من به هدف اساسی جلسه ارزیابی نقشه فوری سازمان منطقوی ضد دوپینگ آسیای مرکزی و کدکس سازمان جهانی ضد دوپینگ یا وادا در سال 2021، اینچنین محاکمه نقشه های منبعده در پس منظر پاندمی کووید 19 بودند. جلسه تحت ریاست مدیر سازمان منطقوی ضد دوپینگ آسیای مرکزی وینرا عبدالله از قزاقستان دایر شد. تاجیکستان را در این جلسه ارکینجان لطیپوف مدیر کلی کمیته ملی المپی تاجیکستان معرفی کرد. اینچنین در این جلسه نمایندگان از سازمان جهانی ضد دوپینگ و تشکیلات منطقوی وادا در آسیا شرکت ورزیدند. باید تذکر داد در تاجیکستان سازمان ملی ضد دوپینگ فعالیت میکند که با آن محمد شاه عبدالله‌زاده دبیر کلی کمیته ملی المپی تاجیکستان رهبری می نماید. او در صحبت با رادیوی آزادی گفت
حالا یکی از کمبودی های اساسی ما در آن است که ورزشگران و ورزشکاران ما از این دوپینگ با خوبی خبردار نیستند. ما متخصصان خوبی طبی ورزش رو در این ساحه نداریم و خواهش کردم که متخصصان خارجی به کشور تاجیکستان بیایند و در اینجا زیادتر در میان فدراسیه ها، تشکیلات های ورزشی، ورزشگران و کارمندان ساحه ورزش سمینار مشورت ها در روز مدت گذرانیده شد.
آقای عبدالله‌زاده افزود سازمان ملی ضد دوپینگی در همکاری با کمیته ملی المپی تاجیکستان همساله دوره‌های آموزشی را تحت شعار ما ضد دوپینگیم از روی برنامه همبستگی المپی دایر می‌نماید. در مشغولیت‌های نظریوی رهبران و نمایندگان فدراسیون‌های ملی ورزشی، مربیان و ورزشکاران و پزشکان شرکت می‌ورزند.
این بود آخرین خبرهای ورزشی روز. شنونده عزیز، برنامه های ما را پیگیری کنید برای اینکه در ساعت دیگری برنامه، در ساعت بعدی ما تحلیل و نظر کارشناسان سیاسی را داریم که روز آوازدهی و نتیجه های انتخابات را خلاصه میکنند. بعد از یک پاره آهنگ، من خیرمان بقازاده و همکارم میرزا نبی خالق‌زاد با خبرهای تازه وارد استودیو میشویم.
رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام شنونده ارجمندی رادیوی آزادی، مجله خبری است. در روز 13 اکتبر سال 2020 در استودیوی پراگا من خیرومان بقازاده و همکارم میزونبی خالقزاد.
سلام و برنامه را با مهمترین تحولات تاجیکستان و جهان پی میگیریم. توجه کنید به سرخطی مطالب روز.
نه کم ساعت امام علی رحمان برای 7 سال دیگر پرزیدنت شد. مخالفانش این پیروزی را غیر قانونی می نامند.
سخنگوی اتحاد اروپا گفت برای اجرای عهده‌داری هایش در برابر سازمان امنیت و همکاری اروپا تاجیکستان باید تلاش بیشتر به خرج دهد.
و کارشناسان تاجیک در بحثی ویژه رادیوی آزادی انتخابات را خلاصه می کنند.
این همه مطالب در دوام یک ساعت بعدی تقدیم شما می شود. شنونده ارجمند، حالا از خبرهای آخرین ساعت شروع می کنیم. همکارم کیوم مرسیاتو بفرمایید.
تشکر. خبرها را از تاجیکستان آغاز میکنیم. کمیسیون مرکزی انتخابات تاجیکستان روز 12 اکتبر اعلان کرد که رئیس جمهوری فعلی امام علی رحمان با بیش از 90% رای مردم برنده انتخابات پرزیدنتی شده است. امام علی رحمان 28 سال باز در سر قدرت است. 4 نامزد دیگر در انتخابات روز 11 اکتبر در مجموع 8% آوازها را به دست آوردند. مقامات میگویند که انتخابات با رعایت همه معیارها برگزار شد و نامزدها نیز از جریان و نتیجه آوازدهی راضی اند، اما مخالفان و منتقدان در خارج و داخل میگن که نتیجه های انتخابات را نمیپذیرند. یک خبر دیگر هم وابسته به انتخابات تاجیکستان است. مقامات میگن که جریان انتخابات روز یکشنبه را حدود 150 ناظر بین المللی از کشورهای اتحادیه دولت های مستقل و 7 نفر از دفتر نهادهای دموکراتی و حقوق انسان هم نظارت کردند. کاتیا اندروت، سخنگوی دفتر نهادهای دموکراتی و حقوق انسان، یک نهادی وابسته به سازمان امنیت و همکاری در اروپا، روز 12 اکتبر در صحبت با رادیوی آزادی گفت که هیئت خرد کارشناسان آنها روند انتخابات را تنها در دوشنبه نظارت کردند و به منطقه ها سفر نداشتند. او گفت
دفتر نهادهای دموکراتی و حقوق انسان یک چند شکل مشاهده انتخابات ها را دارد. انتخابات پرزیدنتی تاجیکستان را که دیروز برگزار شد، یک گروه خردی ناظران مشاهده کردند. گروه از 7 کارشناس عبارت بود که تنها در پایتخت شهری دوشنبه قرار داشتند. هیئت نظارت انتخابات روز 28 سپتامبر کار خود را آغاز کرد و این تیم تا 17 اکتبر در تاجیکستان میماند.
خانم اندروز گفت که ارزیابی نهایی کارشناسان با شمولی مشورت ها جهت اصلاح روند انتخابات تقریبا پس از 8 هفته نشر خواهند شد. وی گفت که کارشناسان بیشتر روی تشکیل و یا مدیریت مرکه انتخابات، سرمایه گذاری مرکه تبلیغاتی و شیوه بازتاب انتخابات در رسانه ها تمرکز خواهند کرد. درگیری های نو میان نیروهای ارمنستان و آذربایجان بر سر قره‌باغ کوهی صورت گرفته است. هر دو طرف یکدیگر را به نقض آتش‌بس به میانجیگری روسیه متهم می‌کنند. توافق آتش‌بس روز 10 اکتبر در مسکو حاصل شده بود. وزارت دفاع آذربایجان روز 12 اکتبر ارمنستان را متهم کرد که به این سازش پایبند نیست. آذربایجان روز گذشته از حمله موشکی یا راکتی ارمنستان به شهر گنجا خبر داد و گفت که در جواب به نیروهای ارمنی حمله‌های هوایی کرده است. ارمنستان این ادعاهای آذربایجان را رد کرده است. از زمان آغاز موج نوی درگیری ها میان آذربایجان و ارمنستان در روز 27 سپتامبر امسال از دو طرف صدها سرباز و غیر نظامی کشته شدند. مقامات وزارت تندرستی ایران روز 12 اکتبر گفتند که در یک شبانه روز اخیر بیش از 270 نفر مبتلا به کرونا ویروس نو جان خود را از دست دادند. روز شنبه نیز شمار قربانیان بیماری همگیر در ایران بیش از 250 نفر اعلام شده بود. آمار رسمی کرونا ویروس در ایران بیشتر توسط وزارت تندرستی اعلام می شود و پیوسته مورد شبهه بود است. سخنگوی وزارت بهداشت ایران درباره بیش از 200 مورد ثابت شده بیماری در شبانه روز اخیر خبر داد و گفت که شمار عمومی گرفتاران در این کشور با کرونا ویروس به بیش از 504 هزار نفر رسیده است. خبر دیگر هم وابسته به کووید 19 است، اما از تاجیکستان. وزارت تندرستی تاجیکستان میگوید که روز 12 اکتبر 38 موردی ثابت شده بیماری کرونا ویروس نو را ثبت کرد. به اطلاع رسمی از 3 اپریل، یعنی از زمان اعتراف موجودیت ویروس در کشور تا کنون، کرونا ویروس به 10260 کس سرایت کرده است. بیشتر از 9100 نفر آنها شفا یافتند و 79 کس جان خود را از دست دادند. متخصصان باور دارند که آمار رسمی بیانگر مقیاس واقعی بیماری و تلفات در کشور نیست و تعداد گرفتاران و فوتیدگان به مراتب زیادتر از آن است که مقامات میگویند. و پرزیدنت قرغیزستان سورونبای جینبکوف قراری را امضا کرد که بر اساس آن در حدود شهر بیشکک تکراراً وضع فوق العاده جاری شد. در قرار جینبکوف آمده است که در رابطه با ادامه کردن وضع نااستوار و خطر به حیات و سلامتی آدمان که بعد از بی‌ترتیبی های عمومی به میان آمد در بیشکک تا روز 19 اکتبر حالت فوق العاده اعلام کرده می شود.
تشکر همکاری موکب مرسیاتو. با آخرین خبرهای ساعت بود. برای خبرهای بیشتر سری بزنید به وبسایت رادیو آزادی ozodi.org.
سلام، خبرهای رادیو آزادی رو من مومن احمدی تقدیم میکنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیو آزادی
سبابی نبودن جمعیتون با او دیرو
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شالوگو خوج هستم. سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
روز 12 اکتبر کمیسیون مرکزی انتخابات و رای پرسی تاجیکستان اظهاراتی داد که به نظر می رسد هیچ کس را در حیرت نگذاشت. امام علی رحمان غالب انتخابات پرزیدنتی 11 اکتبر اعلان شد. به قول کمیسیون مرکزی انتخابات 90% و یا نزدیک 91% آواز دهندگان رای خود را محض به امام علی رحمان دادند.
این امور چگونه حساب شده است و تا کجا واقعا هم همین گونه است میرزانبی؟ واقعا هم معلوم کردن آسان بله. نیست، چون انتخابات تنظیم شده پرزیدنتی را کمیسیون انتخاباتی تشکیل کرد، تشکیل و نظارت میکرد که از جانب دولت تعیین شده است. کاری کمیسیون انتخاباتی نوبت برای ژورنالیستان هم چندان شفاف و دسترس نبود. در جریان روز ژورنالیستان نمیتوانستند به داخل کمیسیون وارد شوند.
ببینید خیرمان، ولی طور بسیار ناظران بیرونه و مطبوعات مستقل میگویند در انتخابات پرزیدنتی خودکامه چنین نتیجه ها را پیشگویی کردن مشکل نبوده است. همکاری معالش بله. ظریفی در باره نتیجه های رسمی انتخابات پرزیدنتی تاجیکستان گزارش میدهد.
کمیسیون مرکزی انتخابات تاجیکستان اعلام کرد که رئیس جمهوری فعلی امام علی رحمان در انتخابات روز 11 اکتبر 90% از 92% رای مردم را به دست آورده پیروز شده است. بختیار خدایارزاده رئیس کمیسیون روز 12 اکتبر در یک نشست خبری در دوشنبه با اعلان نتایج پیشکی انتخابات گفت با طرفداری امام علی رحمان بیشتر از 3,837,000 نفر رای دادند. او افزود از میان 4 نامزد دیگر که در انتخابات شرکت داشتند، رستم لطیف‌زاده از حزب اگراری پس از امام علی رحمان رای بیشتر گرفته است.
عبدالله میراد سنانویچ طرفدار 49,212 نفر 1,17%. غفارزاده عبدالحلیم رازق طرفدار 62,835 نفر 1,49%. لطیف‌زاده رستم براد طرفدار 127,746 نفر 3,03%. رحمت‌زاده رستم طرفدار 90,587 نفر 2,15%.
بختیار خدایارزاده گفت که در انتخابات بیشتر از 85% شماره عمومی انتخاب کنندگان شرکت کردند. وی تاکید نمود که دایر به قانونشکنی های جدی در انتخابات گزارش نگرفتند، هرچند رادیو آزادی در برای رایدهی از نام دیگران خبر و دلیل های واضح به دست آورد. یکی از کاربران با نام فردوس از جمله در وبسایت رادیو آزادی نوشته است در جایی که رای داد پسر و سمانی به نظر می رسید. تعدادی از کاربران قبل از روز انتخابات در شبکه های اجتماعی هم نوشتند که هیچ دعوتنامه برای شرکت در انتخابات نگرفتند. این در حال است که رئیس کمیسیون مرکزی انتخابات گفت دعوتنامه برای شرکت در انتخابات سری وقت به ساکنان رسانیده شده است. مسئولان کمیسیون مرکزی انتخابات و رای‌پرسی میگویند در این کارزار سیاسی 4,221,000 نفر شرکت کردند. اما رحمت الله ظاهروف رئیس حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان که انتخابات را تحریم کرده است مقامات را به دروغگویی متهم کرد. او در صفحه‌اش در فیسبوک با مراجعت به رئیس جمهور مجلس عالی و کمیسیون مرکزی انتخابات گفت اعلانی که کمیسیون گفت تا ساعت 15 تقریبا 71% مردم رای دادند دروغ است. پیمان ملی تاجیکستان یک ائتلاف گروه مخالفین نیز ماه سپتامبر با نشر یک بیانیه رسمی گفت که انتخابات غیرقانونی است چون با معیارهای بین المللی موافقت نمی‌کند. پرزیدنت در تاجیکستان در 7 سال یک دفعه انتخاب می‌شود و نامزد پیروز حق دارد دو بار پای هم در انتخابات شرکت کند. بر اساس تغییراتی که سال 2016 به کنستیتوسیا وارد کرده شد، امام علی رحمان عنوان پیشوای ملت را گرفت و حق دارد به محدودیت در انتخابات‌های پرزیدنتی شرکت کند. ناظران انتخاباتی از کشورهای دو دوست با تاجیکستان از جمله از کشورهای مشترک المنافع مثل سالهای پیشینه گفتند انتخابات به قانون شکنی های جدی صورت گرفت. ناظران غربی گفتند تا کنون هیچ یک از انتخابات های تاجیکستان شفاف خالصانه و موافق به معیارهای بین المللی صورت نگرفتند.
گزارش هرش ظریفی بود. بعد اعلان نتیجه های انتخاباتی که بحث درستی آنها را در ادامه برنامه کارشناسان خواهند کرد، چند همسایه و متفق حکومت تاجیکستان از جمله آنهایی که خود برای طولانی مدت در دست نگه داشتن قدرت و پایمالکنی حقوق انسان انتقاد می شوند، پرزیدنت تاجیکستان را با پیروزی تبریک کردند. دفتر مطبوعات کرمل گفت که پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین در برقی شادباشیش رحمان را با پیروزی چشمرس تبریک کرده است. پرزیدنت چین سی جین پین در برقی تبریکاتیش که توسط تلویزیون مرکزی چین نشر شد گفت به رشد روابط چین و تاجیکستان توجه زیاد ظاهر میکند و آماده است به خاطر به سطح نو برآوردن همکاری های استراتژی چین و تاجیکستان با رحمان همانجانبه کار بکند.
پرزیدنتان ازبکستان و قزاقستان شفکت میرزایف و قاسم جمارت توقایف تلفنی تبریک کردند. یکی از اولین نفرانی که روز دوشنبه رحمان را با پیروزی تبریک کرد الکساندر لوکاشنکو بود. تاس می نویسد که لوکاشنکو و رحمان همچنین مسائل جداگانه بین المللی و منطقوی را بررسی کردند که مورد توجه دو جانب می باشد. جزئیات صحبت رحمان با لوکاشنکو که بعد انتخابات 9 آوگوست امسال در بلاروس غالب انتخاباتی اعلان شد و آن را مخالفان و صدها هزار ساکن کشور قبول ندارند نشر نمی شود.
در داخل تاجیکستان رحمان را با پیروزیش رقیبانی در انتخابات اشتراک کرده اش تبریک کردند. رقیبانی که به قول منتقدان مخالف و مبارز واقعی کرسی اولی حکومت نبودند. گزارش همکارم مولا رجب یوسفی.
چهار نامزد انتخابات پرزیدنتی در تاجیکستان که کمیسیون مرکزی انتخابات آنها را مغلوب اعلان کرد گفتند به نتیجه آوازدهی اعتراض ندارند. آنها در آغاز انتخابات به طرفداری خود در مجموع بیش از 1,000,000 امضا جمع آورده بودند، ولی به اطلاع کمیسیون مرکزی انتخابات همگی 330,000 رأی مردم را صاحب شدند. آنها به سوال اینکه چرا فرق میان امضاهای جمع آورده و رأی های گرفته زیاد است پاسخ ندادند. رئیس جمهور فعلی تاجیکستان که 28 سال این جانب در سر قدرت است روز 12 اکتبر دیگر بار از جانب کمیسیون مرکزی انتخابات برنده انتخابات اعلان شد. منتقدان رحمان میگویند نامزدهای حقیقی را به انتخابات راه ندادند و انتخابات بی رقابت واقعی گذشت. میراج عبدالله رئیس حزب کمونیست به اطلاع کمیسیون مرکزی انتخابات در انتخابات رأی کمترین مردم یا 1.17% آوازها را صاحب شده است، در حالی که قبلا کمیسیون مرکزی انتخابات گفته بود با طرفداری از رهبری کمونیستان 5% مردم امضا ماندند و این به 250,000 کس برابر است. رئیس حزب کمونیست میگوید از رأی که به او دادند قانع است. او گفت
حقیقت شخصیتی که انتخاب کرده ما شخصیت تاریخی است و همه حیات جامعه از آن وابسته است. انتخاب پرزیدنتمون انتخاب حقیقی است. من امید دارم با کمونیستان که در آینده هم حزب کمونیست دستگیری میکنند.
سه نامزد دیگر انتخابات پرزیدنتی نیز به مانند رهبری کمونیست ها گفتند با کمتر از 5% رأی که به آنها دادند قناعت میکنند. رستم لطیف زاده نامزد حزب اگری میگوید
از نشو انتخابات من قناعت مند هستم. ما البته کوشش کردیم که تمام امکانات و قدرت خود را برای بیشتر گرفتن رأی مردم روانه سازیم، ولی امروز مردم چون این رأی خود را معین کردند ما این را اعتراف میکنیم.
رستم رحمت‌زاده رئیس حزب اصلاحات اقتصادی هم عین گپ را تکرار کرد. به سوال ما درباره آن که چگونه 5% مردم به طرفداری آنها امضا ماندند ولی هیچ یک از آنها همان 5% رأی را هم نگرفتند پاسخ روشن ندارند. عبدالحلیم غفارزاده رئیس حزب سوسیالیست میگوید
اینا از خود مردم جمهوری تاجیکستان پرسیدن لازم. من در درون اون کابینه نبودم که سبب اون را دانم. سبب این از اون بود که مردم همه قدر قبول کردند. مادامی که مردم قبول کردن این قابل قدرت قابل قبول است.
بر اساس قانونگذاری تاجیکستان نامزد به مقام پرزیدنتی تنها در صورت ثبت نام می شود که 260,000 یا 5% رای دهندگان به طرفداری و امضا گذاشته باشند. نامزدهای انتخابات پرزیدنتی گفتند در روز انتخابات یگان حالت تقلب را مشاهده و آشکار نکردند، ولی برخی از ساکنان چند حالت تقلب از جمله آوازدهی یک نفر به جای چند عضو عائله را شاهد شدند. چند کاربر رادیوی آزادی هم نوشتند فهرست ساکنان نیست و اگر نفری خواهد در 10 نقطه هم میتواند آواز دهد. با این وضع کمیسیون مرکزی انتخابات و نامزدها وجود تقلب در روز انتخابات را تصدیق نمیکنند. با اعلان نتیجه های انتخابات امام علی رحمان وارد پنجمین مرحله پرزیدنتی میشود. رحمان در انتخابات پرزیدنتی سالهای 1994، 1999، 2006 و 2013 هم غالب اعلان شده است. طرفداران امام علی رحمان به این نظرند که نباید خدمتهای او را نادیده گرفت. مخالفان رحمان میگویند مقامات به اشتراک نامزدهای مستقل در انتخابات اجازه نمیدهند و جریان آوازدهی هم زیر نظر مقامات و با تقلب میگذرد. مسئولان کمیسیون مرکزی انتخابات و رای پرسی همیشه چنین نظرها را رد کردند. ناظران انتخاباتی از کشورهای دوست با تاجیکستان از جمله از کشورهای مشترک المنافع مثل سالهای پیشینه گفتند که انتخابات به قانون شکنی‌های جدی صورت گرفت. ناظران غربی گفتند تا کنون هیچ یک از انتخابات‌های تاجیکستان شفاف و خالصانه و موافق با معیارهای بین‌المللی صورت نگرفتند.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیوی آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
انتخابات پریزیدنتی را در داخل و بیرون تاجیکستان سیاستمداران مخالف حکومت از نزدیک پیگیری می‌کردند. قبلا نیروهای عمده مخالفان حکومت تاجیکستان پیمان ملی گروه 24 انتخابات را غیر قانونی نامیدند و سوسیال دموکرات‌ها آن را بایکوت کردند. نتیجه آوازدهی را که با پیروزی رحمان انجامید مورد انتقاد قرار دادند. همکار ما مومین احمدی در گزارش نظری سازمان‌های عمده مخالفان حکومت تاجیکستان به انتخابات پرزیدنتی را خلاصه می‌کند.
مخالفان در خارج از کشور انتخابات پرزیدنتی تاجیکستان را صحنه‌سازی شده و غیر دموکراتی عنوان کردند. روز 12 اکتبر کمیسیای مرکزی انتخابات اعلان کرد که با کسب بیش از 90% رأی انتخاب کنندگان امام علی رحمان پیروز شده است. سهراب ظفر رهبری سازمان گروه 24 گفت که آنها نتیجه های انتخابات ریاست جمهوری را قبول ندارند زیرا آن را غیر قانونی می شمارند. او در یک پیام ویدیویی به رادیو آزادی گفت موقع آنها بعد از سال 2016 از زمان اعلان امام علی رحمان به حیث پیشوای ملت تغییر نیافته است. او گفت
سبب قبول نکردن انتخابات پریزیدنتی و نتیجه آن از جانب حرکت سیاسی گروه 24 این طبق آیین‌نامه ما است که ما را نه تنها دیروز امروز بلکه سال 2016 بعد گذراندن رفراندوم قلبکی عوض کردن سر قانون و دادن عنوان پیشوای ملت به رحمان امام علی محکوم کرده بودیم. در قیاس هیچ همسایه کشور ما پیشوای ملت ندارند، اما در مراتب زیاد از ما خیلی دارن پیشرفت میکنن و سرعت بلندی از لحاظ اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی باشد. و دور نه در عصر 21 هم ما شاهدی زیاد چنین نفرهایی شدیم که کرسی را غصب کرده بودن و به خود در انتخابات ها به 80-90% آواز میدادن. اما در فرصت کوتاه از جانب خود همون مردم با سرنگون.
سهراب ظفر رهبری سازمان گروه 24 بود که صحبت میکرد. محی‌الدین کبیری رهبری حزب ممنوع نهضت اسلامی در تاجیکستان گفت که نتیجه های انتخابات از قبل معلوم بود و تنها این یک معرکه بود که امام علی رحمان به حکومت خود جامعه قانونی پوشاند. حزب نهضت اسلامی تا سال 2015 در تاجیکستان رسما فعالیت میکرد و در پارلمان 2 کرسی داشت. در انتخابات پارلمانی ماه مارس 2015 صاحب کرسی نشد. در آشوب ماه سپتامبر سال 2015 این حزب را متهم کردند و ممنوع اعلان نمودند، اتهامی که رهبران حزب اصلا قبول ندارند و آن را نادرست میدانند. برخی از فعالان این حزب در تاجیکستان زندان شدند و باقی به خارج فرار کردند. محی‌الدین کبیری که فعلا در خارج از کشور قرار دارد به رادیو آزادی گفت
پیمان ملی تاجیکستان پیشتر هم انتخابات را غیر قانونی اعلان کرده بود و نتیجه اعلان شده بار دیگر نشان داد که آن نه تنها غیر قانونی بلکه غیر دموکراتی هم هست. با این انتخابات حکومت جمهوری تاجیکستان نشان داد که تمام راه ها و مکانیزم های قانونی تغییر حاکمیت در کشور ما برهم خوردن و برای ملت تاجیک راه دیگری نمیموند که راه های دیگری مصالحت آمیز تغییر حاکمیت و تغییر وضعیت خود را در کشور پیش بینی کند.
در انتخابات پرزیدنتی روز 11 اکتبر در برابر امام‌علی رحمان 4 نامزد دیگر شرکت داشت که آنها نه بیشتر از 3% آواز گرفتند. امام‌علی رحمان که 28 سال باز قدرت را در تاجیکستان در دست دارد، بار پنجم است که غالب انتخابات پرزیدنتی دانسته می شود. انتخاباتی که مقامات آن را دموکراتی و مخالفان غیر دموکراتی عنوان می کنند.
و این نظری مخالفان حکومت تاجیکستان بود که در خارج به سر میبرند. در داخل تاجیکستان تنها حزب واقعا مخالف حکومت سوسیال دموکرات ها پیش از همه به درصدی بلندی آوازهای شبهه کرده است که در انتخابات اعلان شد.
یادآور می شویم کمیسیون انتخاباتی تاجیکستان گفت که در آوازدهی روز 11 اکتبر بیش از 85% مردم اشتراک کرده، 91%شان به جانبداری رحمان آواز دادند، آماری که به قول مخالفان از نظر عادلانه و شفاف بودنش مورد شبهه است.
روز دوشنبه افسانه اکوبشوی و همکاری ما در دوشنبه این موضوع را در صحبت با رحمت الله زویرف رهبری حزب انتخابات را بایکوت کرده سوسیال دموکراتی صحبت کرد و نخست از او پرسید که آیا در آوازدهی شرکت کرد؟
ما با انتخابات نرفتیم، تحریم را عملی گردوندیم، لیکن این تا اون درجه مهم نیست. برای آن مهم نیست که علاقه اکثریت مردم تاجیکستان درک کردند که این انتخابات غیر قانونی، این انتخابات کمیسی انتخاباتی غیر قانونی، غیر کنسونی تشکل داده شده است. نتیجه های این انتخابات با انعابت گرفتنش این علاقه زید قانونی میشد. یعنی مردم درک کردند که در تاجیکستان دیگرگونی ها تغییرات ها لازم است و باید که حاکمیت دولتی البته دیگر کرده شود.
به نظر شما نرفتن بخشی از انتخاب کنندگان به انتخابات به روند و نتیجه انتخابات چی تاثیر می رساند؟
این علاقه تاثیر کرد. برای آن که این کمیسیون مرکزی انتخابات اعلان کرد که 85% زیادتر اشتراک کردند از همه انتخاب کنندگان برای خط انتخاب کنندگان وارد شده، لیکن با حسابهای ما همگی 27.28% اشتراک کردند. یعنی معلوم می شود که اکثریت مردم در این انتخابات اشتراک نکردند. یعنی نتیجه این مسئله می باشد که باید انتخابات در تاجیکستان عملی نشده حساب می شود.
و نظر شما به اموری که کمیر اعلان کرده بود چی است؟
باید قید کنم که این اموری که اعلان کرد کمیر، من این اعتراف ندارم، حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان هم اعتراف ندارم. با کدام سبب؟ خطای اول این در روی خط انتخاب کنندگان. در داخل جمهوری 2.6 میلیون انتخاب کننده است. فقط اگر شماره مهاجران مهنت را میگرفته باشیم این از 2 میلیون زیاد است. وقتی که از 2 میلیون زیاد آدم در بیرون است و برای آنها اینجا آواز میتیند، این آوازی اویلوی میشد، تقلبکاری میشد، مغیر این علاقه بیچون و چرا 2 میلیون تقلبکاری است.
میگفتید بهای ناظران اتحاد دولت های مستقل و صحه به انتخابات چی تاثیر دارد؟
یکمش گویم که صحه در همچون ناظران اشتراک کردگیشون نی، صحه دست کشید از ناظرم از ناظر بودن در انتخابات پرزیدنتی تاجیکستان. اون چیزی که اینجا یک گروه مایده عمل میکند، این مایده گروهی فقط بها گذاری میکنند، آنها ناظران نیستند. آنها فقط بها گذاری کرده انتخابات چگونه گذشت، کدام قانون شکنی ها بود، خودش از جهت حقوقی قانونی بود یا که نبود، این چیز رو عملی میگردونه. دویمش که ناظران دولت های تیم ایدئل، اینها هیچ وقت واقعا حقیقت را نه درک نمی کنند نه طرفدار نمی کنند.
شما 7 سال آینده تاجیکستان را چگونه می بینید؟
من پیشگویی کردن نیستم، لیکن همین چیز است که بر این 7 سال برای تاجیکستان بسیار وزین می شود و ممکن که حتی انقلابی شود.
رحمت الله زایروف رئیس حزب سوسیال دموکرات به سوال های همکارم افسانه اکوبرشایوه پاسخ می داد.
و روز 12 اکتبر سخنگوی اتحادیه اروپا با نشر اظهارات گفت که تاجیکستان باید برای اجرای عهده‌داری های انتخاباتی اش در برابری سازمان امنیت و همکاری اروپا و هم برگزاری انتخابات دموکراتی تلاشی بیشتر به خرج دهد. جزئیات در مطلب همکارم عبدالله اشرف.
اتحاد اروپا با نشر یک بیانیه رسمی درباره انتخابات پرزیدنتی تاجیکستان گفت حکومت باید تلاش های چشمگیری به خرج بدهد تا انتخابات هایش مطابق به معیارهای بین المللی و دموکراتیک و خالصانه صورت بگیرد. در بیانیه رسمی که پیتر ستانا سخنگوی اداره روابط خارجه اتحاد اروپا نشر کرد آمده است، با وجود آن که انتخابات آرام و منظم صورت گرفت، ولی چند از توصیه های ناظران سازمان امنیت و همکاری اروپا که انتخابات پارلمانی ماه مارس را نظارت کردند، از جمله در رابطه با محیط مطبوعات و دیگر اندیشه سیاسی اجرا نشده مانده است. کمیسیه مرکزی انتخابات تاجیکستان اعلان کرد که رئیس جمهوری فعلی امامعلی رحمان در انتخابات روز 11 اکتبر 90.92% رأی مردم را به دست آورده پیروز شده است. بختیار خدایارزاده رئیس کمیسیه روز 12 اکتبر در یک نشست خبری در دوشنبه با اعلان نتیجه های پیشکی انتخابات گفت به طرفداری از امامعلی رحمان بیشتر از 3,837,000 نفر رأی دادند. در بیانیه که روز 12 اکتبر نشر شد آمده است، تلاش های چشمگیر ضرور است تا که جریان انتخابات به عهده‌داری های تاجیکستان در نزد سازمان امنیت و همکاری اروپا، دیگر عهده‌داری های بین المللی و معیارهای یک انتخابات دموکراتیک مطابق کرده شود. در بیانیه از جمله به ضرورت آزادی مطبوعات برای انعکاس خالصانه تحولات سیاسی در تمام گوشه های کشور تاکید شده است. حکومت تاجیکستان را سالهای اخیر برای محدود کردن آزادی بیان، سرکوب مطبوعات مستقل و دیگر اندیشان تنقید می کنند. اتحاد اروپا گفته است که حاضر است برای عملی کردن توصیه های ناظران بین المللی برای برگزار کردن انتخابات دموکراتیک با تاجیکستان همکاری کند. در بیانیه آمده است ما یک همکار قابل باوری در امر تقویت همکاری ها، مدرن سازی اقتصاد، رشد منظم و منصفانه اجتماعی و اقتصادی و اصلاحات ساختاری و همکاری های منطقوی میمانیم. قرار است گروهی از ناظران سازمان امنیت و همکاری اروپا تا یکونی ماه دیگر ارزیابی های خود از جریان انتخابات پرزیدنتی را بگویند. در انتخابات بر علاوه امامعلی رحمان 4 نامزد دیگر از حزب اگراری، حزب اصلاحات اقتصادی، حزب کمونیستی و حزب سوسیالیست شرکت داشتند و به گفته مقامات انتخاباتی تعدادی بسیار کمی از رأی مردم را به دست آوردند. مخالفان دولت از جمله حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان گفت که در انتخابات شرکت نمی کند زیرا آن غیر قانونی است.
و در پیش بعد از چند لحظه یک صحبت داریم، صحبت دو کارشناس را داریم که روز آوازدهی و نتیجه های انتخابات را خلاصه میکنند. با ما باشید و بعد از چند لحظه این برنامه تقدیم میشود. یک دل میگم